ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیازی به تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نیست. رئیس بانک دولتی و پسران دو وزیر ترکیه در ارتباط با اتهام دریافت رشوه زندانی شدند. و اسناد تازه ادوارد اسنودن نشان می‌دهد نخست وزیر پیشین اسرائیل هدف تجسس و شنود آمریکا و بریتانیا بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت نیازی به اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نیست. رئیس جمهوری آمریکا که در واشنگتن و در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، بار دیگر از قانون‌گذاران کنگره خواست از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران پرهیز کنند. آقای اوباما تصریح کرد در زمانی که گفتگوهای بین‌المللی با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران جریان دارد، تصویب تحریم‌های تازه ضروری نیست. او گفت برخی از نمایندگان ممکن است با مطرح کردن سختگیری بیشتر در فکر پیشرفت سیاسی باشند، اما دیپلماسی با ایران باید کاملا آزمایش شود. آقای اوباما در حال این سخنان را تکرار می‌کند که روز پنجشنبه 26 سناتور کنگره آمریکا اعلام کردند که طرح تحریم‌های تازه‌ای را در دست دارند که آماده است در صورت شکست توافق ژنو یا نقض مفاد آن از سوی ایران تصویب و به اجرا گذاشته شود. روز پنجشنبه کاخ سفید در واکنش به این اقدام اعلام کرد در صورت تصویب هر گونه تحریم تازه علیه جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که طرح بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک تهیه شده است و به گفته او خطر برهم خوردن این موضوع وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری روسیه ریانوستی سرگئی لافروف اشاره کرد توافق‌های ژنو بازرسی‌های پرتحرک‌تری را در مقایسه با گذشته در نظر می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1 روز 3 آذر ماه در ژنو توافق کردند که تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و در مقابل این گروه تحریم‌های علیه ایران را کاهش خواهد داد. مرحله اول اجرای توافقنامه ژنو 6 ماهه خواهد بود و طی آن برای رسیدن به توافق نهایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. در این میان به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 روز شنبه ادامه پیدا می‌کند. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. در خبری دیگر رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق بازدید از صنایع نظامی و موشکی را ندارند. مرجعی در دنیا برای بازرسی از این تأسیسات وجود ندارد و آژانس هم در جایگاهی نیست که این کار را انجام دهد. این در حالی است که روز پنجشنبه خبرگزاری مهر به نقل از علی اکبر صالحی نوشته بود مرجع و معاهداتی برای بازدید از صنایع موشکی و نظامی وجود ندارد، ولی چون ایران مطمئن به کار خود است، برای شفافسازی بیشتر با آژانس انرژی اتمی تفاهم‌نامه امضا کرده تا از صنایع موشکی و نظامی ایران دیدار کنند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 16 تن از جمله مدیر عامل بانک دولتی و پسران دو وزیر کشور و اقتصاد روز شنبه در ارتباط با دریافت رشوه متهم شناخته شده و زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها رضا زراب تاجر ایرانی نیز در میان دستگیر شدگان است. او متهم شده که 10 میلیون دلار به مقام‌ها و تاجران ترکیه رشوه داده است. به نوشته روزنامه حریت، این تاجر ایرانی از طریق پرداخت رشوه به سلیمان اسلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک، از کمک او در قاچاق طلا برخوردار شده بود. در این باره بیشتر خواهید شنید، اما در ادامه شنونده برنامه جامعه خواهید بود. من خاطر نشون میکنم که امشب به مناسبت شب یلدا ویژه برنامه‌ای هم ما داریم که از ساعت 10 شب به وقت ایران تا نیمه های شب ایران ادامه خواهد داشت. اما بشنویم برنامه جامعه رو.
جامعه، یک غروب جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه قصد داریم به موضوع مهم جمعیت در ایران بپردازیم پس از اظهار نظرهای اخیر گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت افزایش جمعیت. 1,082,500 تولد از آغاز سال 1392 تا 9 ماه بعد لحظه تهیه این گزارش. این را بخش آمار لحظه به لحظه ایران در وبسایت سازمان ثبت احوال کشور میگوید. نشانه روشنی بر آنچه که وزیر بهداشت گفته، کاهش 1.8% میزان باروری در ایران که از مسئولان بهداشت و سلامت گرفته تا رؤسای دولت و ائمه جمعه و حتی شخص رهبر ایران را نگران کرده. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران همین آبان ماه گذشته بار دیگر توجه همه را به موضوع کم شدن آهنگ رشد جمعیت جلب کرد و از ضرورت افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفر گفت.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
با این حال محمود احمدی نژاد بود که پیش از این سطر اول قصه را نوشته بود. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در برابر دوربین‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و گفت با سیاست دو بچه کافی است مخالف است.
من با دو بچه کافی مخالفم. بود خانوار اومده زیر 4 نفر.
پیش بینی ها میگویند تا سال 1400 حدود 9% از جمعیت ایران را سالمندان بالای 65 سال تشکیل خواهد داد. پیشبینی هایی که مسئولان را آنقدر نگران کرده که خواستار افزایش جمعیت شدند. از جمله وزارت بهداشت دولت آقای روحانی میگوید باید الگوی تازه‌ای برای افزایش جمعیت کشور تعریف شود. اولین بار دهه 1340 بود که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر در مجموعه سیاست‌های جمعیتی ایران آمد. اما پس از انقلاب سال 57، ناپایداری‌های اجتماعی و جنگ 8 ساله ایران با عراق بار دیگر موضوع نیاز به جمعیت جوان و فعال را طرح کرد و تشویق به ازدیاد جمعیت شد یکی از برنامه‌های اصلی دولت در ایران. رشد جمعیت تقریباً به 4% رسید و حالا هشدارها همه درباره امکانات و ساختارهایی بود که جامعه برای پاسخگویی به این جمعیت جوان ندارد. اینجا بود که دولت اکبر هاشمی رفسنجانی برای اجتناب از انفجار جمعیت سیاست دو بچه کافی است و فرزند کمتر زندگی بهتر را ترویج کرد. سیاستی که امروز بخشی از حاکمیت در ایران معتقد است سیاستی بوده از اساس آمریکایی و علیه جمعیت مسلمان. آیت الله مکارم شیرازی یکی از آنهاست.
شعار غلط غربی فرزند کمتر زندگی بهتر تو اعماق دل جمعی نفوذ کرده. پیغمبر فرمود مسلمان ها ازدواج کنی، فرزنددار بشی، من روز قیامت از فزونی جمعیت شما در عرصه محشر افتخار میکنم. بگم جمعیت مسلمانان زیادن.
بیلبورد هایی در خیابان های شهر نصب شده. بیلبورد هایی که حالا به جای فرزند کمتر زندگی بهتر تأکید دارد که با یک گل بهار نمیشود و فرزند بیشتر زندگی شادتر. در مجله جامعه این هفته یکی از فرزندان بیشتر خانه مهمان ماست که میگوید الزاماً زندگی و خانه ای شادتر هم نبوده. مریم از خانواده است با 5 خواهر و برادر. از او که در تهران زندگی میکند میپرسم زندگی در خانواده پرجمعیت چه تجربه‌ای را برای او رقم زده.
من وقتی بچه بودم از تک تک افراد خانواده‌ام بیزار بودم، چون احساس میکردم جام رو دارن تنگ میکنن. احساس میکردم که ما هیچ پرایوسی نداریم، هیچ اتاقی نداریم. من نمیتونم هیچ جا برم بشم گریه کنم از دست اینا. همش باید هی همه رو ببینم. اینقدر که زیاد بودیم. منتها الان سالها گذشته و تک تک اون آدمهایی که اون موقع مزاحم بودن برای زندگی من، الان حس خوبی نسبت به این دارم که یه گوشه ای از شهر دارن زندگی میکنن. ولی خب در همین حد میدونی چی میگم. پدر و مادر ایرانی به در معنای سنتی فقط خودش رو در فرایند تولید مثل تعریف میکنه. یعنی فکر میکنه که خب الان که این بچه از آب و گل در اومد، بچه بعدی دیگه، به خاطر اینکه شاید فراغ بال نداره خانواده ایرانی یا حداقل نداشته، الان باز یه مقدار فضا پیدا کرده، یه سری تفریحات واسه خودشون پیدا کردن، یه سری دلمشغولی ها. ولی قبلا این شکلی بوده که اصلا خانواده در تولید مثل معنی پیدا میکرده. خانواده ای که بچه نداشته باشه اصلا معنا و مفهوم نداشته. من فکر میکنم که همونطور که خیلی از ازدواج ها در اون سال ها ایدئولوژیک بود، خیلی از تولید مصر هم ایدئولوژیک بود. ما همه سرباز امام زمان قرار بوده بشیم ولی نشدیم.
تو یا شاهد رنج بردن پدر و مادرت هم بودی در این فرایند طولانی بزرگ کردن 5 بچه؟
همچنان به اون رنجی که پدرم هم می برد زمانی که هیچ چیزی نداشت تو جیبش برای اینکه خونه بره بیرون و 5 تا بچه دیگه پول تو جیبی می‌خواستم، خواستم برای مدرسه. خیلی خیلی غریب بود. ولی ایدئولوژی پشت اون تولید مصر بود و اینکه خب به هر حال هر آن کس که دندان عدنان دهد. به هر حال ما به اون ایدئولوژی بزرگ شدیم و این روحیه قناعت رو هم در ما به وجود آوردن. چیزی که خیلی غم‌انگیزتره اینه که ما نتونستیم باز تولید بکنیم اون ایدئولوژی رو، یعنی اونا اون رنج رو بردن که ما یک ثمری داشته باشیم که مد نظر اونهاست، ایدئال اونهاست، منتها دقیقاً نقطه مقابلش در اومد. یعنی ما موجوداتی شدیم که خسته ایم، از تعداد بالای خودمون خسته ایم، از رنجی که کشیده شده برامون هم حتی خسته ایم. فکر میکنن که پدر مادرها بچه به دنیا میارن که عصای دستشون بشه، منتها اون بچه خودش اصلا ویلچر لازم داره از بعد به تولد، انقدر که حالامون بده، انقدر که شرایط جامعه بده، انقدر که همه خستن، چه عصای دستی.
خب کسی مثل تو که خودش یک محصول زندگی خانوادگی با ایده فرزند بیشتر هست، فکر میکنی که با این موضوع کاهش جمعیت چه باید کرد؟ آیا مخالفی با این بیلبوردهایی که این روزها در سطح شهر میبینی؟
به جای اینکه به نظر من این بیلبوردهای مسخره رو توی شهر راه بندازه، کارناوالهای زندگی شادتر، من فکر میکنم که در درجه اول مهمترین کاری که میتونه بکنه اینه که زندگی ما رو خود راحت‌تر بکنه، یه خود حالامون رو بهتر بکنه. وقتی که دو تا آدم مثلا 20 30 ساله با هم ازدواج میکنن، وقتی که هزار تا مشکل آسیب و دغدغه و ناراحتی شخصی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دارن، واقعا دیگه بچه دار شدن کجای زندگی اینا میخواد جای بگیره؟ من فکر میکنم که اگه یه خورده زندگی ها رو راحت تر بکنم واسه آدم ها، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ اقتصادی، ناخودآگاه رشد جمعیت میره بالا، ناخودآگاه اونقدر میزان رضایت و حس مثبت در جامعه زیاد میشه که آدم دلش میخواد اونو با یه موجود دیگه تقسیم بکنه. ولی تا وقتی که آدم خودشون تحت فشار میخواد بچه های دیگه بیاره که تو مترو و تو بیارتی به دندون بکشه.
زیبا مادریست با دو فرزند، مادری از ایران که میگوید اگر میدانست چه کار سختی پیش رو دارد حتی یک بچه هم نمیخواست. او دیگر مهمان برنامه ماست.
کار آسونی نیست. من خودم که الان دوتا بچه دارم فکر میکنم اگر این تفکری رو که الان داشتم و این سختی هایی که الان باش مواجه هستم همون موقع درک میکردم، هرگز حاضر نمیشدم که همون یه دونشم بیارم، مخصوصا تو این وضعیتی که ما امروز داریم. بچه ها من فکر میکنم تو این دور زمونه خیلی راحت نمیتونن تربیت بشن. در نظر بگیرید شما خوراک بچه، پوشاک بچه رو بالاخره به یه شکلی تعمیم میکنید، اما در مورد تربیت بچه ها اون چیزیه که به راحتی نمیشه بهش رسید. توی وضعیتی که ما اگر دروغ نگیم نمیتونیم ادامه بدیم، مجبور میشیم چند تا چهره داشته باشیم. تربیت کردن بچه ها اصلا کار آسونی نیست. شما میخواید به بچه یاد بدید که بدون اینکه دروغ بگه اموراتش رو بگذرونه، ولی آیا این کار امکان پذیره؟ بدون اینکه خودش رو یک جور دیگه نشون بده مسائلش رو حل بکنه، آیا این امکان پذیره؟ به نظر من نیست.
تنها در تهران پایتخت ایران سرانه سکونت هر شهروند از 55 متر به 26 متر رسیده. خیلی ها میگویند تهران در حال انفجار است. مدیر عامل سازمان بیمه کشور میگوید 13 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند و امکانات بهداشتی و آموزشی و ورزشی همین حالا هم برای 5 میلیون جمعیت کافی نیست. با این شرایط آیا نگرانی از کندی آهنگ رشد در ایران منطقی است؟ احمد علوی اقتصاددان در این بخش از مجله جامعه به ما میپیوندد.
کاهش جمعیت از اون جهت که به هر حال نیروی تولیدی جمعیت رو باعث میشه در بلند مدت کاهش پیدا بکنه و نتونه این جامعه اون مایحتاج خودشو تهیه کنه سرپای خودش، باعث به هر حال مشکلی است در سطح جامعه ایران. تا از اون ور خب مشکلاتی بود در جمعیتی که بدون قواره و بدون منطق خاص خودش هم رشد بکنه، یک جمعیتی تولید میکنه که اگر نهادهای آموزشی و پرورشی این جمعیت رو تبدیل نکنن به جمعیت تولیدی، جمعیت تولید کننده، طبیعتاً دوباره به مشکل برمیخوره. از این جهت میشه گفت که افزایش جمعیت، اما با کدوم چارچوب، با کدوم تعریف؟ افزایش جمعیت اما کدام جمعیت؟ ما جمعیتی میخوایم افزایش پیدا بکنه که تولید کننده باشه با سطح بالای آموزش و پرورش، که بتونه در سطح بین‌المللی در عرصه بازار کار رقابتی باشه.
آقای علوی میگوید این تصمیمی نیست که حکومت بگیرد. او میگوید حکومت نمیتواند به شکل دستوری جمعیت را افزایش دهد.
حکومت نمیتونه الگوهای ساختار خانواده رو یا جمعیتی رو تحمیل بکنه به جامعه. الان ما خانواده‌های تک نفره مثلا داریم، خانواده‌ای که سرپرستشون زنان هستن، خب نشون میده که اون الگوهای حکومتی کارآمد نیست و الا در سطح خرد، یعنی در سطح خانواده و عقلانیت فردی اون رو انتخاب میکرد.
ایران 17 کشور پر جمعیت جهان است. کشوری که جمعیتش از 2 بچه کافی است تا با یک گل بهار نمیشود، راه پر نوسان و طولانی را طی کرده. از شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که به مجله جامعه میپیوندید سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم. من فهیمه خضری‌دری، تا فرصتی دیگر. ارتباط با